تهران سرای ایرانی در سلاح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به نام خدای همیشه مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، فرهیختگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی فرهنگ. خوش اومدید به بخش سوم پخش رادیو فرهنگ که انشالله ما تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. دوستداران همیشگی شما جناب آقای الیاس زارعی عزیز صدا بردارمون هستن، آقای حسین طهماسبی ناظر و هماهنگی ما و جناب آقای امیررضا راز تهیه کننده و بندم علی اصغر کاکاوند خدمتگزار شما و میزبان شما خواهم بود تا ساعت 6. و اما اولین بخش، درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم. با خواندن غزل شماره 116 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی، 608 جلسه درس مثنوی رو آغاز می‌کنم. ساربانا اشتران بین، سر به سر قطار مست، میر مست و خواجه مست و یار مست، اغیار مست. باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. حال صورت این چنین و حال معنا خود مپرس، روح مست و عقل مست و وهم مست، اسرار مست. تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند، مدتی پنهان شده است از دیده مکار مست. بیخای آن درختان می نهانی می‌خورند، روزکی دو صبر می‌کن تا شود بیدار مست. ساقی آباده یکی کن، چند باشد عربده، دوستان ز اقرار مست و دشمنان ز انکار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست. خب با این غزل زیبا و مستانه به سراغ مثنوی میریم تا بیت 952 از دفتر پنجم خواندیم. از اوایل دفتر پنجم تا کنون مولانا داستان حضرت ابراهیم خلیل و کشتن چهار مرغ را که در قرآن آمده تفسیر عرفانی می کند. حالا نوبت رمزگشایی از خروس است که چهارمین مرغ است. خروس را نماد شهوت می داند و کشتن خروس را به دست ابراهیم تربیت آدمی می داند برای غلبه بر شهوت و برای آن که اهمیت شهوت جنسی را در گمراه شدن آدمی بیان بکند یک داستانی نقل می کند که ابلیس وقتی به زمین، یعنی وقتی عمر جاوید پیدا کرد شیطان و قرار شد که وسوسه کند آدمیان رو، از خدا وسیله وسوسه خواست و خدا انواع نعمتهای این دنیا رو به او داد که با اینها میتوانی مردم رو بفریبی. این همون ابیات 940 به بعد است که ما خواندیم که زر و سیم و گله اسب بود، بعد زر و گوهر از معدنهای خوش بود، چرب و شیرین و شرابات سمین بود، یعنی گرانبها، و اما و همچنین خمر و چنگ بود. همه اینها رو خدا به شیطان داد که شیطان بتونه به کمک اینها انسان رو فریب بده. در بیت 951 شیطان هنوز راضی نیست، میگوید که دام دیگر خواهم ای سلطان تخت، دام مردنداز و حیلت ساز سخت. این آخرین بیتی بود که نوبت قبل خواندیم. خب دام دیگری که خدا به او داد چی بود؟ خمر و چنگ آورد پیش او نهاد، نیم خنده زد بدان شد نیم شاد. تا حالا تبسم میکرد، حالا باز یه چیز بدتری رو خدا بهش داد، یه دام مؤثرتری، سختری رو داد. لباش قدری باز شد، به جای تبسم نیم خنده زد، نیم شاد شد. اما باز هم شیطان یک دام محکمتری میخواست. سوی ازلال ازل پیغام کرد که برار از قعر بحر فتنه گرد. این بیت هر دو مصرعش محتاج مختصری توضیحه. سوی ازلال ازل پیغام کرد، یعنی به خدا عرض کرد، پیغام به خدا داد. ولی چرا ازلال ازل گفته؟ حالا ازلی بودن حکم خدا و تقدیر و مشیت خدا که روشن در باب ازلش بحث نمی کنیم. ولی ازلال بازاد به معنای گمراه کردن چه معنا میده و اینکه شیطان وقتی میخواد مولانا بگه داره با خدا حرف میزنه، بگه سوی ازلال ازل پیغام کرد. در قرآن گمراه کردن هم به خدا نسبت داده شده. در آیات فراوان گفته شده که یهدی من یشا و یزل من یشا. خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه، که ما این رو چند بار توضیح دادیم در این 608 جلسه که تا کنون داشته ایم. در گذشته بارها بحث کرده این که نباید این که قرآن میگوید خدا هر کی را بخواهد گمراه میکند به معنای جبره، بلکه این طراحی نظامی که درش هدایت و گمراهی میتونه اتفاق بیفته، اونم روی اصول و قاعده، این طراحی از خداست. ولی اینطور نیستش که انسانها بی گناه، بی تأثیر، بی تقصیر خدا قرعه کشی میکنه، یه در گمراه میکنه، یه دم هدایت میشن، اینطور نیست. ولی در هر حال چون وضع این قاعده و طراحی این نظام با خدا بوده، پس نسبت دادن هدایت و گمراهی به خدا هر دو درسته. چون این گمراه کردن و به اصطلاح مضل بودن خدا در قرآن آمده، گرچه اسم مضل برای خدا نیامده، ولی اینجا مولانا خدا رو از زبان شیطان اذلال ازل مینامد. یعنی خدایا تو که این طراحی هدایت و گمراهی رو از ازل طرحش رو ریختی، حالا بیا و یک کار دیگه ای بکن. حالا چه کار؟ که برار از قعر بحر فتنه گرد. خب از عمق و ژرفای یه دریایی یه کسی بخواد گرد و غبار بیرون بکشه، این در واقع به معنای شاخ گاو شکستنه، به معنای شق القمر کردنه، به معنای یک کار محال انجام دادنه. این نکته مهمه. مولانا چندین بار در شعر خودش، چه در مثنوی چه در غزلیات شمس، این تعبیر رو به کار برده. در غزلیات شمس میگه داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. یعنی یک کار نشدنی رو بکن، کار کارستانی بکن. حالا شیطان هم از خدا میخواد که اون حد اعلای یک کاری رو که میشه انجام داد انجام بده، که برار از قعر بحر فتنه گرد. یعنی اون آخرین ورق رو رو کن، اون آخرین چشمه رو انجام بده. بحر فتنه یعنی همون دریای فریبی که من توش فعالم، تو قوی ترین ابزار رو رو کن. بعد میگوید که نی یکی از بندگانت موسی است، پرده ها در بحر او از گرد بست. بعد گویی که شیطان به خدا میگه که مگه نه این که حضرت موسی در کف رود نیل، دریای نیل حالا به تعبیر شاعرانه، اومد پرده از غبار بست، اونجا آب طوری متوقف شد که خاک کف نیل آشکار شد و گویی موسی یه دیواری از خاک و گرد اونجا برپا کرد که لشکریان او عبور بکنن. خب پس میشه از قعر دریا گرد بلند کرد، پس محال نیست، تو میتونی. به موسی همچین قدرتی دادی، حالا یه کرشمه هم در کار من بکن. نی یکی از بندگانت موسی است، پرده ها در بحر او از گرد بست. آب از هر سو انان را وا کشید، از تک دریا غباری برجهید. خب موسی همین کار کرد دیگه، وقتی وارد رود نیل شد، آب از دو سو پس کشید، انان را وا کشید، دیگه از حرکت به سمت موسی باز ماندند، متوقف شدند. و موسی از تک دریا، یعنی از ته دریا، غباری برجهید، یک برجهانید، یا اینکه فعل لازم بگیرید. بعد از اینکه موسی وارد دریا شد، از ته دریا غبار برانگیخته شد. پس می شود از قعر بحر فتنه گردی برآورد. خدایا تو میتونی یک کاری بکن که دیگه رودست نداشته باشه به اصطلاح. خب حالا چیکار کرد اون وقت؟ خدا اومد بذاریم از زبان مولانا بشنویم. چون که خوبی زنان فاعونمود که ز عقل و صبر مردان می فزود، پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد که بده زودتر رسیدم در مراد. چون بدیدان چشمهای پرخمار که کند عقل و خرد را بیقرار، وان صفای عارض آن دلبران که بسوزد چون سپندین دلبران، رو و خال و ابرو و لب چون عقیق گویا حق تافت از پرده رقیق، دید او آن غنج و برجست سبک چون تجلی حق از پرده تنک. اونجا به مقصود رسید. خدا چی به او نشون داد؟ کدام دام رو در اختیار او گذاشت؟ دام دلبری زنان زیباروی رو، یعنی همون شهوت جنسی و غریزه جنسی رو، که اینجا مراد مولانا از خروس همون غریزه جنسی است که باید نهار بشه. میگوید چون که خوبی زنان فاعونمود، فاعونمود یعنی با اونمود، یعنی به او نشون داد. با همون معنای به رو میده در فارسی قدیم. چون که خوبی زنان یعنی زیبارویی زنان رو به او نشون داد. کدام زیبایی؟ که ز عقل و صبر مردان میفزود، یعنی اون زیبایی که میچربید بر عقل و صبر مردان. غلبه کرده بود، غلبه داشت، غالب بود، چیره بود بر عقل و صبر مردان. یعنی هم صبر رو از مردان می رو بود، هم عقل رو از مردان می زدود. چون که خوبی زنان فاعونمود، همان خوبی که ز عقل و صبر مردان می فزود، پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد. انگشتک یعنی بشکن زد. این در فارسی مولانا میگه بهش گفتن انگشتک. انگشتک زد و شروع کرد رقصیدن که بده زودتر رسیدم در مراد. گفت همینو میخواستم، معطلش نکن، مراد من همین بود. حالا وقت مولانا در یک چند بیتی تغزل میکنه، یعنی شروع میکنه زیبایی های ظاهری زنان رو وصف میکنه. اون کاری که شاعران غزل سرا به یه معنا و مقصود دیگری در شعر خودشون کردن، مولانا همون کار اینجا میکنه که بگه به مردم چه دام سختی در برابر شما پهن شده. حالا این چیه؟ چون بدیدان چشمهای پرخمار که کند عقل و خرد را بیقرار. خدا اینو نشون شیطان داد که ببین من زنهایی خلق کردم، آفریدم که چشمان خمارآلود دارن، که طاقت رو، قرار رو از عقل و خرد میگیرد. وان صفای عارض آن دلبران که بسوزد چون سپندین دلبران. صورت صاف و گلگون و آتشین دلبران رو بیان میکنه و وصف میکنه که دل انسان مثل اسفندی که توی آتش افتاده باشه میسوزه با دیدن اون صورت و اون چهره. آن صفای عارض آن دلبران که بسوزد چون سپند این دل بران. یه جناس زیبایی هم به کار بود. رو و خال و ابرو و لب چون عقیق، باز اوصاف صورتهای زیباست. گویا حق تافت از پرده رقیق، یعنی مولانا میگه این زیبایی که در اوج، میتونه آدم بگه که این خداست که از پس یک پرده نازکی داره خودش رو به ما نشون میده. یعنی دیگه این زیبایی انقدر در حد کماله که گویی فاصلش تا زیبایی خدا به اندازه یه پرده نازکه، یعنی یه قدم دیگه مونده به زیبایی خدا. رو و خال و ابرو و لب چون عقیق، گویا حق تافت یعنی جلوه کرد از پرده رقیق. رقیق یعنی نازک. دید او آن غنج و برجست سبک، چون تجلی حق از پرده تنک. در معنا شبیه همون بیت بالاست، یعنی شیطان چه دید این آخرین و قوی ترین و مؤثر ترین و پیچیده ترین دامی که در این جهان برای انسان پهن شده، اون رو دید. غنج زیبارویان و دلبران رو دید، یعنی اون ناز کردن اونها رو. برجست سبک، خیلی تعبیر لطیفیه که مولانا به کار برده. برجست سبک یعنی پا از زمین برداشتن همراه با ناز، در واقع خوشخرامی این زیبارویان رو و ادا اطوار و اداب و اطوار لطیف و اون سبک گامی اونها رو که شیطان دید، انگار که باز حق تجلی کرده. اونطور در بیت بالا گفت پرده رقیق، ظاهرا میتونسته با پرده تنکم همون معنا رو بگه، یه بیت دیگه گفته. حالا اینجا اونجا گفته بود حق تافت از پرده رقیق، اینجا میگه چون تجلی حق از پرده تنک. تنک به هر چیزی میگن که میزان شفافیت و پری و خالی بودنش یکسان نباشه. مثلا جنگل هایی که یه جایی کاشته است یه جایی نکاشته است میگن جنگل تنک، یا موی تنک، موییه که همه جای سر رو به یکسان پر نکرده باشه. اگه یه جایی بیشتر باشه یه جایی کمتر، اینه میگن تنک. پرده تنک یعنی یه جایی شفافه یه جایی نیست، یعنی همون پرده نازک، این هم حرف بالا. با این بیان مولانا میگوید که خلاصه شیطان به مقصود خودش رسید و اون دام مردنداز سخت حیلت رو به دست آورد. حالا یه عنوان تازه‌ای رو باز میکنه، تفسیر خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، و تفسیر و من نعمره ننکسه فی الخلق. این عنوان از دو سوره قرآن گرفته شده، یکی سوره تین که چون ما باهاش در ابیات آینده سر و کار داریم یک دور میخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. سوگند به انجیر و زیتون و سوگند به تور سینا و سوگند به این شهر امن و آرام که ما انسان را در نیکوترین ترکیب و صورت آفریده ایم. سپس او را به مرتبه ای پستر از همه پست ها بازگرداندیم، مگر آنان که ایمان آورده باشند و عمل صالح کرده باشند که پاداشی بی منت و بی نهایت خواهند داشت. زین پس چه باعث می شود تا روز جزا را دروغ شماری، مگر نه این است که خدا از همه داوران داورتر است. خب هم در عنوان این بخش هم در عنوان بخش بعدی مولانا عباراتی از آیات این قرآن رو آورده. اینجا میگوید تفسیر خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، این رو میخواد حالا توضیح بده که مراد از این که خدا میگوید ما انسان رو در نیکوترین صورت آفریدیم و بعد او رو به اسفل سافلین یعنی به نهایت پستی برگردوندیم چیه. و همینطور تفسیر و من نعمره ننکس و فلخر که آیه 68 سوره یاسین هست که معناش اینه که هر کسی که ما به او عمر دراز بدهیم در آفرینش او، در طبیعت او، در جسم او، در بدن او ما یک ضعف و سستی ایجاد میکنیم و اون قوت بدنی او رو برعکس میکنیم. این معنای این آیاتیه که از قرآن او. در بیت 962 میگه آدم حسن و ملک ساجد شده همچو آدم باز معزول آمده. خب ما با قصه آدم آشنا هستیم، مولانا هم مکرر گفته، میگه آدم حسن یعنی آدم صاحب حسن، آدمی که خدا اون همه کمالات بهش داده بود. آدم حسن یعنی آدم حسن، آدم با حسن، آدمی که ملک سجده کننده او شده بود، آدمی که مسجود ملک شده بود، آدم حسن و ملک ساجد شده. اینو بعد اینطوری خوند، همچو آدم باز معزول آمده. میگه این آدمی که خدا اینقدر بردش بالا، یک چنین آدمی رو، همچو آدم بعدش بعد یه ویرگول بگذاریم، یک چنین آدمی، حالا ما شاهد این هستیم که دوباره از این مقام عزل شده. خب این معنی همین آیه قرآن دیگه که خدا میفرماید انسان رو در احسن تقویم آفریدیم، یعنی در بهترین قوام، در بهترین حالت، در بهترین صورت آفریدیم. ثم رددنا اسفل سافلین، بعد بردیمش به اسفل سافلین. باز معزول آمده یعنی عزل شده، یعنی اون مقام ازش گرفته شده. گفت آوه بعد هستی نیستی، گفت جرمت این که افزون زیستی یا افزون زیستی. خب حالا این آدم پیر شد، یعنی معزول شد از اون همه حسنی که داشت، از اون ذهن درخشانی که داشت، ذهن وقادی که داشت. این آدم وقتی پیر میشه چی میشه؟ حالا آدم به خدا عرض میکنه که چی شد که بعد از اون هستی که به من داده بودی نیستی پیش آوردی، کمال رو از من گرفتی نقصان به من دادی. گفت آوه یعنی آوخ، یعنی دریغا، افسوس. بعد هستی نیستی، مگه قرارمون این بود؟ چطور شد که بعد هستی نیستی پدید آوردی؟ گفت جرمت این که افزون زیستی یا افزون زیستی، یعنی علاقه داری که زیاد بمونی و خلاصه به این دنیا چسبیدی. حالا مولانا وصف آدم رو توضیح بیشتری میده. جبرئیلش می کشاند مو کشان که برو زین خلد و از جوغ خشان.